بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه سیدنا و حبیبنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلى الله عليه وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. جلسه قبل در مورد تعصب تقریبا به اندازه کافی صحبت کردیم و گفتیم که چجوری تعصب مذموم ناپسند میتونه مانع تفکر انتقادی بشه، یعنی یه صد بزرگی برای عقل و خرد. دیگه فکر آدم خیلی کار نمی کنه. کسی که آدم متعصبی هست نسبت به مسائل اعتقادی رفتاری خودش دیگران و تعصبش هم کورکورانه و مذموم هست و تعصب به حق، این آدم دیگه نمیتونه افکار خودش رو ارزیابی بکنه، افکار دیگر رو ارزیابی بکنه، تجزیه تحلیل درستی نمیتونه داشته باشه از وقایع و رویدادها. رسیدیم به صفحه 165 کتاب صفحه زندگی، صفحه 165 معیار دوم برای تحقیق، برای تفکر انتقادی تحقیق هست. البته قبل از اینکه تحقیق رو بگیم یه جمله اون آخر اومده توی همین صفحه 165 وسط صفحه گفتنیست: بهتری شیوه مهار احساسات و مراقبت از تمایلات نفسانی پرهیزکاری و خویشتن داریست. چون این چند موردی که خوندیم اینا همه جزء شماره یک حساب می شد. شماره دو، شماره یک خود انتقادی بود، شماره دو مهار چی بود؟ مهار احساسات و تمایلات نفسانی بود که بعد این احساسات و تمایلات نفسانی خودش چند دسته می شد. یکی خواهش های نفسانی بود، بعد دیگه چی بود؟ خودپسندی و غرور بود، این دوتا. آرزوهای دور و دراز، این سه تا. حسادت، چهار تا. تعصب و لجاجت هم پنج تا. یعنی خود احساسات و تمایلات نفسانی میشد این پنج تا. حالا گفتیم بهترین راه، بهترین شیوه برای احساس مهار اینا چیه؟ پرهیزکاری و خویشتنداریه. آیش هم اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا بگین ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. یعنی دیگه شما راحت میتونین حق و باطل رو تشخیص بدین اگه آدم تقوا داشته باشه و میتونه افکار دیگران، افکار خودش، رفتار دیگران، رفتار خودش، این دوتا مهمه دیگه، اینا رو میتونه قشنگ کنترل بکنه، مدیریت بکنه. وقتی آدم خودش رو مدیریت بکنه از درون، تقوا یعنی مدیریت درونی، یعنی آدم خودش رو مدیریت بکنه از درون. کسی که خودش رو خوب مدیریت بکنه و میتونه احساساتش، تمایلاتش، تعصبش، حسادتش، همه اینا رو میتونه به خوبی مدیریت بکنه. و دیگه راه تشخیص حق از باطل، فرمان، یعنی راه تشخیص حق از باطل، راحت میتونه تشخیص بده که حق چیه، باطل چیه. اون کسی که تعصب داره نمیتونه تشخیص بده، تعصب مذموم. کسی که حسود داره نمیتونه تشخیص بده، آدم متکبر نمیتونه. سومین معیار برای تفکر انتقادی تحقیقه. خب بخونی یه نفر:
تحمیل کورکورانه با تفکر اعتقادی نسبتی ندارد، زیرا فرد به جای ارزیابی اعتقاد و آگاهی‌های خود و تصمیم‌گیری خردمندانه در موضوعات عمومی، چشم و گوش بسته از دیگری پیروی می‌کند.
یادتونه باشه، یادتونه گفتیم که تفکر انتقادی یعنی ارزیابی اطلاعات، اینه هی تکرار کردیم که دیگه تقریبا اونجا بیفته برای همون. تفکر انتقادی یعنی این که اطلاعات موجود رو ما ارزیابی کنیم و بررسی بکنیم، ارزیابی کنیم، میشه بررسی کنیم هر اطلاعاتی حرفی به ما میزنند، خودمون یه فکری به نظرمون میرسه، سریع ترتیب اثر ندیم به اون حرف، به اون فکر، به اون ایده، به اون نظر، اونو بررسی کنیم، مورد تجزیه تحلیل قرار بدیم، بررسی بکنیم ببینیم درسته غلطه، بر اساس همون آیه قرآن که فرمود فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، ما بر اساس اون سعی کنیم که همه اطلاعات و آگاهی هایی که به ما میرسه اینا رو مورد بررسی قرار بدیم، از یه فیلتری اینا رو بگذرونیم، سریع قضاوت نکنیم، زود حرف دیگران رو رد نکنیم، زود هم قبول نکنیم. خیلی مهمه تو زندگی، تو زندگی شخصی و اجتماعی ما، فردی و اجتماعی، خیلی اهمیت داره که افکار خودمون، افکار دیگران، آگاهی هایی که به ما میرسه، اطلاعاتی که به ما میدن در زمینه های مختلف، اینا رو سریع بهش ترتیب اثر ندیم، تو مورد فکر کنیم، حلاجی کنیم. بله،
به وقت دیگر تقلید یعنی قبول گفتار دیگری بدون دلیل تفصیلی و گاه برخی آن را توضیح داده و پیروی عملی را نجاز آن دانستند بدون آنکه سخن و گفتاری در میان باشد، همچنین گاهی تأثیرات ناخودآگاهی را که اعمال، رفتار و صفات دیگران را در
سفاری
دیگران در انسان
میگذارد جز راه داری. پس دیگه سه قسمت شد، یکی قبول گفتار دیگران بدون دلیل، یکی پیروی از اعمال و رفتار دیگران، هم راهی که دیگران میرن ما داریم، مثلا حرفی صحبتی هم مطرح نیست، اون هم بازم میشه تقلید کورکورانه، یکی هم تأثیرات ناخودآگاهی رو که اعمال، رفتار و صفات دیگران در انسان میذاره. بله،
باید دانست که تقلید در موضوعات عمومی مانند اصول اعتقادات و آن قسمت از امور اخلاقی و اجتماعی که جنبه تخصصی ندارد و همه قادر به تحقیق در آن هستند چراغ عقل و خرد را خاموش می‌کند. از تغییر کورکورانه در قرآن، در قرآن کریم بیشتر با مضمون پیروی از سنت‌های نیاکان یاد شده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. همه بخونم و ازا قیل لهم و منتبعو ما انزل الله قالو و نتبعو ما الفین و علیه آبا انا اول او خان آبا اون لا یعقلون شیئن و لا یهتدون ازا قیل لهم. خود آیه رو نگاه کنید، ترجمهش رو ترجمه نکنید. ازا قیل لهم، هنگامی که گفته میشه به اونها یعنی به مشرکین، اتبع او ما انزل الله، بهشون گفته میشه چیکار کنیم؟ قالو، مشرکین چی میگن؟ بود برستا میگن بر نتبع او ما الفینا علیه آبانا، الفینا یعنی وجدنا، فقط کلمه مشکلش الفینا هست، الفینا یعنی وجدنا، بر نتبع او ما وجدنا علیه آبانا، ما چی تبعیت میکنیم؟ از آن چی که پدرانمون رو بر اون یافتیم، یعنی همون راهی رو میریم که آبا و اجدادون اولا و کان آبا و مولا یقینون شریف، هیچ کس جز خداوند جرأت نمی کنه اینجوری صحبت کنه. معنیش رو بگیم، حالا اگه پدرشون عقل نداشتن، فکر نمی کردن، بدون فکر کاری رو انجام می دادن، چیزی نمی فهمیدن، برای یهتدون راه درست رو پیدا نکرده بودن، بازم ما راه همون داره بریم. بعد اگه پدران ما، نیاکان ما، روش های خوبی داشتن تو زندگی، اونا رو به کار میگیریم، اگر نه دیگه ما خودمون فکر میکنیم، تفکر انتقادی یعنی دیگه، یعنی نقادانه به رفتار دیگران توجه کنیم، رفتارهای دیگران، اعمال دیگران رو ارزیابی کنیم، بررسی کنیم ببینیم درسته یا غلطه، نه اینکه چون اینا کار. بعد این حس عاطفی که انسان داره بیشتر باعث میشه که انسان میره به سراغ کارهایی که دیگران میکنن. حتی الان شما میدونید که اینه که ازدواج میکنن، خیلی از زن و شوهر ها اینجوری هم دیگه که انشاءالله تو جمع، البته تو جمع مذهبی ها و اینها اهل علم و دانش و اینا کمتره، ولی بازم گاهی دیده شده، مشاهده شده، مثلا چون به همسرش علاقه منده دیگه هرچی همسرش میمونم انجام میده، هر راهی که گفت بره، هرچی بعد صحبت نمی کنه، حرف نمی زنه، یا میگه نه ولش کن، من یه بار دو بار گفتن نشد، ناامید میشه، یا ممکنه پدر مادر نسبت به بچه ها، بچه هم گفته، بچه هم، یا بچه ها نسبت به والده، به اینا بیشتر بود عاطفی داره. و باید ما مراقب باشیم که اون تمایلات نفسانی، احساسات، عواطف نره جلوی عقل و خرد رو بگیره. بله،
لازم است بدانید که قدمت یک اعتقاد یا نظریه یا روح و روش زندگی نمیتواند دلیلی بر درستی آن باشد. اصرار و پافشاری بر انجام عادت‌های پیشین نشانه عدم تحرک و پویایی فرد است و تفکر اعتقادی درست نقطه مقابل تقلید جانران است. فرد خردمند سنت‌های نیاکان و پیشینیان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در صورتی که از پشتوانه دلایل منطقی برخوردار باشد می‌پذیرد، در غیر این صورت آنها را رها می‌کند. به نظر می‌رسد که تقلید تنها در صورتی صحیح است که فرد ناآگاه در یک زمینه تخصصی به افراد آگاه و متعهد در آن زمینه رجوع کند و از تخصص، تجربه و آگاهی آنان بهره‌مند شود. مانند مراجعه بیمار به پزشک و مراجعه غیر مجتهد در زمینه مسائل فقهی به مجتهد جامع و شرایط. لازم است بدانیم همانطور که قدمت یک نظریه یا روش زندگی دلیلی بر درستی آن نیست، درستی و صحت چیزی به استناد تازه و جدید بودن آن نیست صحیح نیست.
این چقدر تفکر انتقادی خوبه تو زندگی ما.
یک انسان خردمند پیوسته در حال بررسی و ارزیابی اطلاعاتی است که به آن دست می‌یابد و در همه حال تحقیق را اساس کار فکری خود قرار می‌دهد و هیچگاه تنها به استناد خدمت یا رو بودن مطلب آن را تایید یا رد نمی‌کند.
نمی‌گیم چون این خیلی وقت پیش گفتن سال هاست دارن این مطلب رو میگم، اگه میشه مثلا ما یه حرف جدیدی بزنیم، یه بیاد این آقا اومده یا یه آشقا اومده داره یه حرف جدید میزنه و چطور اینو قبلن ها نمیگفتن؟ نه جدید بودنش سری باید رد بشه یا قبول بشه، نه قدیمی بودنش دلیل بر درستیه. یعنی قدیمی بودن دلیل بر درستی نیست، 100% جدید بودن دلیل بر درستی نیست. بررسی باید بشه، همه چی باید بررسی بشه. اگر یه نفر اومد یه چیزی به ما گفت، یه مطلبی گفت، ما نباید زود رد کنیم. آدم بیا ایشون تازه از راه رسیده، من مثال زدم براتون جلسه قبل، حالا ایشون تازه از راه رسیده داره یه فکر جدیدی ارائه میکنه، یعنی این قبل هیچکون نمیفهمیدن ایشون داره میفهمه، نه اونا باید بررسی کنیم حرفشو. خب حالا که اینا رو گفتیم، نه قدیمی بودن نه جدید بودن دلیل بر مردود بودن یا تعیین کردن اون قضیه نیست. حالا تیپ و قیافه هم همینجوره، نمیتونی بگه مثلا ایشون به قیافهش نمیخوره که مثلا حرف مهمی بگه، یعنی بهش نمیاد این حرف. خب یعنی خیلی دیگه این بدتر از اون قبلیه شد بوده. مثلا بگیم ایشون جوونه، نمیشه، نه باید محسن باشه، آدم با تجربه و بعد تجربه با علم و سن و سال اثر گذاره، ولی همیشه هم اینجوری نیست. وقتی که میخواستن برن برای جنگ با رومی ها در آخرین ماه های زندگی پیامبر، جنگ تبوک بود، خیلی ها نرفتن. خب اینا منافق بودن و گفتن که ما علیکی بگفتن ما مسلمانیم، بعد بهانه هم باید می آوردن. بهترین بهانه هم این بود که هوا گرمه، سخت، محصولات فصل چیدن محصول هست. یه دیگه هم که آدم های بهتری بودن منافق نبودن، مؤمن بودن ولی مؤمن های ضعیف و ایمان بودن، پیغمبر اونا هم داشت متاسفانه، اینا منافق نبودن، مؤمن بودن ولی مؤمن های ضعیف و ایمان بودن، دور بر پیغمبر زیاد بودن متاسفانه. اونا میگفتن که ما نمیریم جنگ به خاطر اینکه فرمانده جنگ یه آدم جوانیه. کی بود اسمش؟ اسامت ابن زید. اسامه 18 ساله شد، مثلا ما پشت سر یه بچه بریم. همین آدم ها میگفتن امام جواد نمیتونه امام باشه. چرا؟ چون بچه هست. بعد خیلی جالبه همین آدم ها که میگفتن امام جواد نمیتونه بچه باشه، اینا قرآن میخوندن، اینا مؤمن های ضعیف و ایمان بودن، مؤمن بودن آقای ضعیف و ایمان بودن، قرآن ها خونده بودن، با قرآن آشنایی داشتن، دیدن توی قرآن که یه بچه پیغمبر بوده، یعنی پیغمبری که در بچگی پیغمبر بوده، مثل کی؟ حضرت عیسی علیه السلام. قال انی عبدالله آتانی الکتاب، خدا من کتاب داده. تو گهواره داره این حرفا رو میزن. پس ما چون بگیم ایشون سنش کمه حرفش هم موجه نیست. ابن سینا تو نوجوانی اول سینا حرفای میزد بزرگتر از بعد. خب حالا ممکن تعدادشون کم باشه این آدم ها، ولی هر کجا مردشون تو خونه ما هم باشه. پس ما حتی نسبت به بچه همون به نوجوان خودمون باعث مراقب باشیم، به اطرافی همونم بگیم نسبت به بچه هاشون با دقت بیشتر برخورد بکنن. همین بچه ها ممکنه اگر باشیم بد برخورد بکنیم، اون استعدادهایی که داره شکوفا میشه هر بریم بره، اگه مورد توجه قرار نگیرن. از کجا معلوم؟ شاید بچه ما اینجوری باشه، شاید بچه خواهرمون، بچه برادرمون اینجوری باشه. شاید با یه ذره محبت، با یه ذره توجه کردن این بچه ها بتونن به مدارج عالیه برسن. همین الانش هم ممکنه باشه، ما نمیذاریم نشون بدن، یا نشون میدن ما توجه نمی کنیم، میگیم بچه هست. هیچ وقت با این معیارها یه نفر نباید زندگی کنه که بگیم اون بچه هست. کوچیکی نمیفهم، متوجه نیست. با بچه های خودتون، با بچه های فامیلتون سعی کنید با ادب، با احترام برخورد بکنید، رو اونا حساب باز بکنید، به پدر مادرشون تذکر بدین. اگه توجه نمی‌کنن شما حداقل بیشتر توجه بکنید. شاید با توجهی که شما می‌کنید اینا چند وقت دیگه خودشون رو واقعا نشون بدن، به خودشون بیان، بعد بتونن به مدارج بالا برسن. یکی باسی باشه که حواسش به بچه ها باشه. انما قلب الحدث كالارض خالیه، مثل زمین خالی نوجوان. ما القی فیها شیئون، ما القی فیها شیئون قبلت، هر چی که درش افکنده بشه میپذیره، آماده است. یعنی بچه ها آماده، نوجوان ها آماده، نباید به چشم پایین بهشون نگاه کنیم، به حرفا فکر کنیم، به متن صحبت فکر کنیم، بیشتر دقت کنیم. هرچند که شخصیت خود افراد هم مهمه، من قبلا هم گفتم که اینم باید توجه بکنیم، با که این فردی که داره این حرف رو میزنه، حرف مثلا دینی رو داره به ما میگه، این آدم چه پشتوانه فکری داره، اینا مهم. اینا قبلا گفتم، اینا رو ما نفت نکنیم، ما حرفای الان ما حرفای قبل رو نباید نفت بکنه. اونایی که بودن، اونایی که وقت نبودن، من رو تخت یادم نوشتم براتون که اگر امام علی علیه السلام فرمودن انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، به حرفاش فکر بکن نه به کسی که داره این حرفو میزنه. ما همینو میگیم، ما تایید میکنیم، میگیم تفکر و انتقادی اینو به ما میگه، میگه به حرفا فکر کنید، حرفا رو ارزیابی کنید، به طرف نگاه نکنید سنش چقدره یا چه جور آدمیه. ولی قبلا اگه یادتون باشه گفتیم تو مسائل دینی چون قضیه حساسه، اتفاقا ما باعثی به نوع تفکر نگرش اون فردم فکر کنیم، این خیلی مهمه. مال کدوم حزبه، مال کدوم جناهه، و با وسواس بیشتر، نه اینکه هرچی بزرگ رد کنیم اگه مخالف حزب ما هست، منظورم باز اون نیست، یه خورده با وسواس بیشتر توجه بکنیم به حرفاش، اینم خیلی مهم. ضمن اینکه ما به حرفای افراد بیشتر توجه میکنیم، سعی میکنیم به شخصیت فکری طرف، به حزبش، به جناهش، به اینکه وابسته به کدوم دار و دسته هست، به اونم باعث فکر کنیم که وقت اون به خاطر منافع جناهیش نهد یه حرفایی رو به خورد ما بده. اینا رو خوب دقت کنید، اینا فرق نمی کنه کدوم غری باشه طرف، حواستون باید باشه که این طرف چه افکار، چه ایده هایی از قبل داره، چه جور با چه تیپ شخصیتی داره. اینا بد نیست تو مسائل دینی چون حساس مسائل دینی، مسائل غیر دینی حالا اونقدر مهم نیست. که مثلا یه فرمول ریاضیه، یه زرتشتی بیاد درس ریاضی رو ما بده، یا یه مسلمون، حتی مسلمون باشه خب برکتش بیشتره، نفسش گرمتره، بالاخره تأثیر گذاری و برکت کار بیشتر میشه چون مسلمونه. ولی حالا اگر یه وقت یه زرتشتی اومد دوتا مسئله ریاضی به ما یاد داد، اتفاق خیلی خاصی نمیفته، یا فیزیک یا شیمی. حالا مسلمون ضعیف الایمان باشه یا مسلمون واقعا مؤمن باشه، خیلی فرقی نمی‌کنه، شیمی درس بده، فیزیک درس بده، خیلی مهم نیست. ولی تو مسائل دینی و اعتقادی اتفاقا مهمه که ما ببینیم این طرفی که استاد ما هست، طرف ما خواهیم سر کلاسش، این مؤسسه که ما می‌خوایم بریم، اون آموزشگاهی که ما می‌خوایم بریم، اونجا که ما خواهیم، اونجا کجاست، اونجا چه جور فکری پشت اون صحنه هست. اینا بعد نیست هم خودمون حواسمون باشه، هم یه وقت برای بچه‌هامون، برای دخترم و پسرم خواستیم معلم انتخاب بکنیم یا خودشون خواستن انتخاب بکنن، ما حواسمون جمع باشه به این موضوع. این عظیمت. یه مطلب دیگه هم این که یه سوالی که جوان ها میپرسن شاید از شما سوال بکنن، اون اینه که میگه من تا فلسفه این کار رو ندونم انجام نمیدم، این کار رو من انجام نمیدم مگر اینکه بدونم فلسفهش چیه. میپرسن دیگه، درسته؟ بگید من من رو میپرسن تا فلسفهشو ندونم برای چی باید انجام بدم. خب ما اینجا باعثی به دو قسمت موضوع رو تقسیم کنیم، حواستون باشه. یه وقت نشینی یک ساعت دو ساعت با یکی کل کل بکنیم بحث بکنیم و متوجه بشین از اساس اشتباه داری صحبت میکنیم. این کلاس ها برای همین کار هاسته. شما باید ببینید که اون طرف واقعا فلسفهش رو میخواد بدونه یا نه، اعتقاداتش ضعیفه. دو جور آدم ها هستن، این آدم هایی که فلسفه احکام و ادمایی پرسن، یکی از آدم معتقدیه، یعنی خود به خدا اعتقاد داره، به قیامت اعتقاد داره، به نبوت اعتقاد داره، اصول عقاید اصول دینش محکمه. حالا داره میگه راستی ما بابا خانم حاج خانم حاج آقا میشه بگین که مثلا این مورد فلسفه چیه، چرا باید مثلا ما وضو بگیریم، مثلا مسح بکنیم، چرا سرمون نشونیم، چرا پامون نشونیم، حالا چرا باید هفت دور دور خونه خدا بچرخیم، یا حالا چرا باید مثلا ما گوسفند زد بکنیم، اصلا چرا وقتی که این فقیر و اینا هست دور برمون ما برنشیم به این مکه مثلا. خب این اگر آدم معتقدیه باید شما بررسی کنید ببینید، اگه نمیشناسینش، اگه میشناسین که هیچ، اگه نمیشناسین بررسی کنید ببینید آدم معتقدیه. اگه معتقده یه جور باید جواب بدین، اگر اعتقاداتش ضعیفه یه جور دیگه باید جواب بدین. این حواستون باید باشه تو این جواب، چون زیاد پیش میاد براتون. اگر کسی بدونه که خدایی هست، پیغمبری هست، قیامتی هست، خب طبیعیه که این دین بالاخره یه جوری به دست ما برسه دیگه، مثل مثلا یه کاتالوگ میمونه، یه قرآن کریم بلا تشبیه. مثلا واسه یه حرفایی که خدا میخواد با مثلا خودش که نمیتونه با بره دیگه، پیغمبری باید روشو بگه، راه نمایی باید بذاره اونا بیان به ما بگن. البته خودش خدا من تو درون ما عقل رو گذاشته، فطرت رو گذاشته، ولی یه راه نمایی هم باشن که بیان تذکر بدن، یادآوری بکنن. خب اون راه نماها هم یکی پس از دیگری اومدن و راه نماهایی هستن که اسمشون نبی هست، اسمشون رسول هست، بعضی هاشون محلی هست، بعضی ها منطقه هست، بعضی ها بین المللی هست. بین المللی ها رو استدام بهشون میگن قلوله هست که پنج هست، حضرت نوح و حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و محمد و آل محمد. خب هر کدوم اومدن دین قبلی رو کامل ترش کردن، تا آخری رو کامل ترینش اومده. یه بار براتون گفتم که این کامل ترینش در حد چیه به زبان امروز؟ در حد دکترا و فوق دکترا. از دیپلم شروع کردیم، از حضرت نوح، بعد حضرت ابراهیم، بعد حضرت موسی، بعد حضرت عیسی، بعد رسول الله اومدن، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، و تا رسید به دکترا و فوق دکترا. دیگه میگیم این آخرین ورژنشه به زبان بچه‌ها. این دیگه بالاترین سطح یه دینیه که پرورده، اینم منبعش. بعد احکام خدا رو هم که ما از طریق چهار تا منبع کتاب و سنت و اجماع و عقل، یعنی قرآن و روایات و اجماع فقها و که فقها روی مسئله اجماع داشته باشن و عقل، این چهار تا منابع استنباط احکام. خب الان دیگه تقریبا طرف متوجه شده که نباید انتظار داشته باشه هر چی که میشنه و حتما تو قرآن باشه. نباید بگه خب این کجای قرآنه؟ بله بعضی چیزا هست اصلش تو قرآن هست ولی فرقش نیست. مثلا حج تو قرآن هست ولی هفت دور دور خونه خدا بگردیم تو قرآن نیست، چون ما منبع استنباط احکام به فرق قرآن نیست، روایات هم هست. اینکه ما نماز بخونیم تو قرآن هست، ولی اینکه چند بار نماز بخونیم اونم هست، ولی به صورت مبهم اومده، به صورت واضح نیومده. اون چند بارش تو روایات اومده دیگه، صبح و ظهر اساس سیره پیغمبر و زندگی اهل بیت نشون میده. خب بچه‌های مفسران یاد میگیرن که یه مطلب رو از کجا باشه. پس یه وقت ببینید وقتی یه فردی اعتقاداتش یه مقدار ضعیف‌تره یا نه براش روشن نیست، حالا نمیگیم اعتقاداتش ضعیفه، ایمانش هم خوبه ولی نمیدونه، میگه فلسفه 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 احکام باید به من بگن. شما بهش میگین که خب ما باید یه مرحله بریم قبل، اول تو زد درون خودتون فکر کنید، با خودتون بگید آها من بازی از یه مرحله قبل براش توضیح بدم. اون میگه فلسفه این موضوع گرفتن که محص میگشون رو پا چیه؟ شما رفته داره میگه ببین عزیزم یه خدایی هست یه پیغمبر. میگه نه من فلسفه میگه باشی رسم کن یه خدایی هست یه پیغمبر از این مرحله اومدم گفتن. و بعد ما وقتی بفهمیم که خدا عادله، خدا حکیمه، خدا رو کن بشناسی، میدونیم که خدا حرف بیهوده نمیزنه. خب پیغمبرش هم بداره همون حرف خدا رو میگه، اینو پیغمبر فرموده. حالا ما بدونیم فلسفه‌اش چیه یا ندونیم، وقتی که میدونیم که از یه جای مطمئنی حرفا به دست ما رسیده، دیگه لزومی نداره هی هر دفعه بپرسیم، چون همین یه دونه که نیست، باید یه چیز دیگه میخواد فردا بپرسیم. البته این احکام فلسفه هم داره، خیلی از این فلسفه‌هاش هم روشنه، ولی ما نباید انتظار داشته باشیم که به ما بگن این چیه دلیلش. بعد براش میتونیم یکی دو تا مثال طبیعی بزنیم. مثلا میگیم ما میخوایم بریم دکتر، حالا بشی پزشک. خب از کجا بفهمیم ایشون پزشکه؟ چجوری اعتماد میکنیم بریم تو دفتر یه پزشک بگیم از تابلوش؟ اون تابلو نشانه اینه که ایشون پزشک زده شماره نظام پزشکی فلان. اصلا ممکنه ما تحقیق هم نکرده باشه، ولی از اون تابلو هم میفهم که ایشون پزشکی. بعد میریم و بهش اعتماد میکنیم دیگه، میگه مثلا این پرسار مثلا بینم. حالا ممکن ازش هم بپرسیم یه ذره سر در بیاریم، بگیم ببخشید چرا این قرص رو دادیم این تابلو؟ ممکن هم نپرسیم، ولی در هر صورت به حرفش اعتماد میکنیم، چون شماره نظام پزشکی داره، میگیم ایشون پزشک متخصص تو کارش وارده. بعد میگیم تو مسائل دینی هم تقریبا همینطوره، مثل اونجا نیست ولی تا حدودی به همون شکله. پیامبر یه متخصص وحی الهیه، از طرف خدا وحی رو دریافت کرده، خدا که حکیمه. ما قبلا رفتیم اصول اعتقادات رو خودی محکم کردیم، فهمیدیم که خدا خدای حکیمی، حرف لعب نمیزن، حرف بیهوده نمیزن. و پیامبرش هم که همینطوره، ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، همه حرفاش حرف خداوند. نظام شماره نظام تخصصیش هم همین قرآن کریم دیگه، میفهمید از حرف با از قرآنی که بررسی میکنیم میفهمید که حرف بیهودهی نگفته، همه حرف با حکیمان است. پس اگر از طریق پیغمبر و احکام به دست ما برسه، ما اونا رو قبول کنیم، این خیلی کمک میکنه. بعد میتونیم این مطلب رو اضافه کنیم که همه مجتهدا اول رساله های توضیح مسائلشون اولین مسئله شون اینه. چی اولین مسئله شون؟ احکام تقلیده. و اولین مسئله که شروع میشه هر رساله با چی شروع میشه؟ اسم امانید. بعد اولین مسئله چیه؟ که تقلید در اصول دین جایز نیست. این میشه نشانه منطقی بودن دین اسلام. اینجا خوبه، چی دین خوبیه؟ تفکر انتقادی. اینجا خودش تو اولی مسئله رساله خودش نشون میده. این فصل تفکر انتقادی چقدر چند هفته است داریم روش کار میکنیم، چون خیلی به درد تو همه این عرصه های زندگی به درد تو میخوره این مفرس. تقلید در اصول دین جایز نیست. اینو کی میگه؟ مجتهد، نماینده دین، متخصص دین اینو میگه. میگه اگر میخوای از این رساله استفاده کنی، از احکام این رساله، بایدها، نبایدها، مکروهها، مستحبها، اینو میخوای استفاده کنی، اول باید اصول اعتقادات رو درست کرده باشی، بعد بیای سراغ این. یه مرحله قبل تو باید تکمیل کرده باشی اصول دین، اصول عقاید. خداشون خودت باید پی برده باشی که خدایی هست. حالا میتونی به یاد بگیری، استادی ببینی، کتاب بخونی، ولی خودت به این نتیجه باید رسیده باشی که خدایی هست، قیامتی هست، پیامبری هست، امامی هست، راهنمایانی هستن. اینا رو باید بهش با همه وجود رسیده باشی. میبینی چقدر مجتهده ما قشن راه رو بستن برای هر گونه شک و شبهه. البته بیچاره ها بازم جواب میدن، میگن ایمی نداره، اگه شبهه چیزی داری بیا ما جواب میدیم، فلسفهشو میخوای برای تا اون جایی که امکان داره توضیح میدیم. البته لزومی نداره فلسفه احکام برای ما بگن مشتهدان، به من بگین چرا لزومی نداره؟ الان توضیح دادم، به زبان خودتون بگین. آره دیگه، چون قبلا شما بازی میرفتی اصول عقاید، کسی که اصول عقایدش درست باشه دیگه نیازی نداره که فلسفه احکام بدونه چیه. کسی که بدونه خداوند حکیمه، حرفی بیهوده نمیزنه و راهنمای بشر بهترین راهکارها رو ارائه کرده، دیگه لزوم نداره من بپرسم. ولی با این حال اگرم بپرسی بازم توضیح میدیم برات، اما برای اینکه با علاقه مندی، با انگیزه بالا این احکام رو بخونی و عمل بکنی، اول باید بیرون اصول عقاید درست کنی. پس یادتون باشه، چه تو خانوادتون، چه جای دیگه، اگر میخوای کار اساسی انجام بدین، کار ریشه‌ای انجام بدین، اول باید اعتقادات بچه ها تقویت کنی. اول بچه ها باید بدونن که خدایی هست، قیامتی هست، تبوتی هست. اول اصول عقاید اون باید اول درست شد. اول باید درست نه که حالا احکام فلان کاری نداشته باشیم، حالا میتونه اینا در عرض هم باشه، همزمان بریم جلو، ولی منظور این که پایه رساله های عملیه توضیح المسائل پایش اصول عقایده، اونا باید اول، حالا از چه راهی چه جوری اون یه بحث دیگه است. خب حالا میرسه به اون قسمتی که مربوط به توضیح المسائل میشه. فلسفه احکام چهار دسته است، یادداشت بفرمایید، بر چهار قسمه فلسفه احکام. یک، فلسفه های روشن. دو، فلسفه های دینی. سه، فلسفه های علمی. چهار، فلسفه های تعبدی. فلسفه های احکام به چهار دسته تقسیم میشه. همین احکام که طول سالهای توضیح مسائل هست، احکام تقلید، نجاسات، مطهرات، مقدمات نماز، وضوء، غسل، تیمم، خود نماز، روزه، خرید و فروش، احکام ازدواج، احکام حج، احکام عمره، احکام امر معروف، احکام وصیت، احکام ارث. اینا این احکام یعنی پنج تا دیگه، واجبات، ببین، محرمات، مستحبات، مکروهات و مباحات. این احکام اینا رو میشن احکام دیگه. این احکام چهار جور فلسفه داره. بعضی از این بایدها و نبایدها که تو رساله اومده فلسفه هاش روشنه. مثل چی؟ مثلا اومده که خیانت در امانت حرام است. خب الان این چرا فلسفه؟ در سوال، چرا خیانت در امانت حرام است؟ فلسفهش چیه؟ بگیم اولیه، فلسفهش چیه؟ روشنه. یعنی چی روشنه؟ یعنی عقل آدم کاملا اونو میفهمه. ما میفهمیم که خیانت در امانت حرام، دیگه نیاز نیست بریم بگیم، بریم برای یه نفر یک ساعت صحبت کنیم، بگیم عزیزم ببین خیانت در امانت خیلی بده، خیانت در امانت زندگی ها رو مختل میکنه، خیانت در امانت نمیدونم چی میشه. نیاز به توضیح نداره دیگه. مشترک تو رسالش نمیشه خیانت در امانت حرام است، نمیشه دروغ حرام است، مثلا غیبت حرام است. بسیاری از احکام دینی فلسفه هاش جز همین دسته اوله، قسمت زیادی از احکام دینی. قسمت دیگری از احکام دینی ضمن این که روشنه، خود دین هم بیان کرده اون احکام رو، خود دین هم بیان کرده، میشه فلسفه های دینی. فلسفه های دینی دین فلسفه رو بیان کرده. مثلا مشتهد گفته که در ماه رمضان یه فرد از اول ماه رمضان تا پایان ماه رمضان در هر سال کل ماه رمضان رو واجب است که روزه بگیرد. حالا یکی میگه بخشید چرا واجب است؟ بگیم خب فلسفهشو خود دین مشخص کرده، گفته چرا واجبه که روزه بگیریم. سه جور فلسفه داره: یک، فلسفه فردی بهداشتی، فلسفه اجتماعی. فلسفه فردی شخصیتی باش، فلسفه فردی شخصیتی. دو، فلسفه بهداشتی. سه، فلسفه اجتماعی. هر سه جورش تو روایات و تو آیات اومده. فلسفه فردی شخصیتیش کجا اومده؟ تو قرآن، سوره بقره، آیه روزه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، آخرش چیه؟ لعلکم تتقون. این فلسفهش. روزه بر شما واجبه، قبلی هم روزه میگرفتن. بخشی خدای چرا باید روزه بگیریم؟ لعلکم تطهرون. چرا؟ اون شاید متوا باشی، یعنی روزه گرفتن آیه چند؟ آیه 183 سوره بقره، آیه 183. چرا واسه روزه بگیریم؟ که با تقوا بشی. البته خداوند هم نمیگه 100%، چون ممکنه خیلی ها روزه بگیرن بازم گناه کنن، ولی روزه زمینه ساز خوبیه برای با تقوا شدن. یه زمینه رو خوب فرقیه، عامل خوبیه برای با تقوا شدن. پس این میشه فلسفه فردی شخصیتی که همون خودسازی هست با روزه. بهداشتیش چیه بگیم؟ سوم و تسه. یعنی چی؟ روزه بگیریم تا سالم باشیم، تن درست باشیم. سوم و تسه. اجتماعیش چیه؟ تا ثروتمندا، تا بی‌نیازها، تا سیرها گرسنه‌ها رو درک بکنن. درک گرسنگی گرسنگان، کم شدن اختلاف طبقاتی. فلسفه اجتماعیش چیه؟ کم شدن اختلاف، بگین ممکنه اول نه اختلاف طبقاتی، ولی کم ممکنه بشه. در وقتی که گرسنگی رو در میبرد میفهمه ها پس این که میگن طرف محروم گرسنه است یعنی چی؟ وقتی یک سر داره میخوره صبح زور شاستن نمیفهمه که گرسنگی یعنی چی؟ حضرت علی در نشر برده در یه نامه به عثمان ابن حنیف که یکی از فرمانداراشون بودن فرمودن که ارنا و من نفسی به این یقال حاضا امیر المومنی، من خودم رو قانع کنم همینقدر که قانع باشم به همین که به من میگن ایشون امیر المومنینه، ولا اشار که هم فی مکاره در من با اونا توی سختی های زندگی شریک نباشم، با مردم در اطراف ما کسانی زندگی میکنن که لا عهد لهو به شبه. خیلی قشنگی لا عهد لهو به شبه، یعنی خیلی تکون دهنده است. لا عهد لهو به شبه، شبه یعنی سیری. میگه کسانی دوربر ما زندگی میکنن که هیچ تجربه سیری رو ندارن. وقتی بهش میگی سیر شدی میگه بچه یعنی چی سیر شدن؟ نمیفهمی یعنی چی. یعنی اینقدر اینا بیچارا پا به ننگ رسنن اصلا نمیفهمن سیر شدن یعنی چی. هیچ وقت یه شکم سیر غذا نخوردن. و از تنمیر به اون کار گزارشون به فرماندارشون میگن که حواست باشه این آدم ها دور بر تو زند، من شنیدم تو رفتی سر سفره اغنیا نشستی. زمین تو پرانتز بدم نیست دیگه برای کسانی که میگن پس چه فرقی میکنه الان با زمان شاه، گاهی این حرفا هم بد نیست. حالا بگیم که مثلا خب بالاخره تو زمان امیرالمومنین هم فرمانداراش یک کارهایی میکردن، بالاخره آدم هم دیگه، آدم ها رو چی کارش میکنه؟ حالا اگه به طرف بر میخوره بگیم ببخشید اگه من و شما اونجا بودیم شاید همین کارها رو میکردیم، اگه به طرف خیلی برمیخوره بگیم که حالا اون موقع هم بوده دیگه. یعنی چی؟ یعنی حکومت امیرالمومنین نعوذ بالله بی خود بوده، با حکومت معاویه فرق نمی کرده، حضرت علی در رأس حکومت بوده، بعد بنابر مبارزه با فساد بوده. وقتی بنابر مبارزه با فساد باشه معنیش نیست که بس فساد نیست، بنابر اینه که جمهوری اسلامی درش فساد نباشه، بنابر اینه. ولی حالا منشی که نباید باشه اصلا وجود نباید، خب با کدوم آدم ها؟ با فرشته ها که اداره نمیشه مملکت. ولی اگه اینجوری بود که دیوان محاسبات نمیذاشتن، سازمان بازرسی نمیذاشتن، قوه قضاییه نمیذاشتن، این یعنی این که پس تو حکومت اسلامی هم ممکنه بگید بعد این که چجوری ما برنامه‌ریزی بکنیم که این فساد کمتر بشه اون یه بحث دیگه است که اگه مدیریت دقیق‌تر باشه اینا چه باشه اونها یه بحثی هست. ولی خب با کیا میخواد مدیریت صورت بگیره؟ با همه آدم ها دیگه، اینا بهترین ها که انتخاب شدن یا یکی از بهترین ها هستن. اینا که تو دوره های مختلف میان میشن، رئیس جمهور میشن، نماینده مجلس میشن، وزیر میشن، وکیل، اینا جز مثلا بهترین آدم ها دیگه نیستن. چرا؟ بازم هستن، ولی خب اونا که بیان باز دیگه همه چی مرتب میشه، همه چی گل و بلبل میشه، بازم ممکنه اون لابلا یکی در بره. بنابر فساد نیست، بنابر بخور بخور نیست از اون بالا، بنابر این نیست، ولی خب آدم هم دیگه آدم هم هست. بعد یه تفاوت دیگه که با زمان شاه داره، زمان شاه لونه میرفت فسادا، زمان شاه پنهانکاری میشد، میخوردن، میچابیدن، میبردن، ولی الان وقتی که یه نفر 3000 میلیارد کش میره، لو میره یا نمیره؟ بگین لو میره دیگه. بعد قوه قضاییه چیکار میکنه؟ وارد میشه، بعد اعلام میکنه، میگه آی ایها الناس، ایرانیان، جهانیان، یه اختلاسی صورت گرفته، ما اینا رو گرفتیم و یک سال، دو سال، سه سال هم طول کشیده تا اینا رو مجازات بکنه. ولی در زمان شاه چون چیزی وجود نداشت، قوه قضاییه مگه اینا رو میتونسته بیاد محاکمه بکنه؟ شاه و شاهیان امکان محاکمه اصلا وجود نداشت. و از این تفاوت ها دیگه، یعنی بد نیست که گاهی مثلا از زمان پیامبر و اهل بیت بگیم، گاهی هم الان رو بگیم، گاهی هم برگیم زمان امام زمان رو بگیم، بگیم بله آیات روایت میگه که وقتی حضرت امام زمان عجل تعالی فرجهشون ظهور بکنن، انشاءالله که اوضاع اونجا خوب بهتر میشه، خیلی عالی میشه، ولی خب بازم فساد در بین نمیره که ایشون که امامه دیگه، چون بازم با همین آدم ها بایستی مملکت رو بچرخونه، زودتر لو میره، کمتر این اتفاق میفته. خب گفتیم فلسفه های احکام 4 تاست، اول چی بود؟ فلسفه های دوم، فلسفه های و سوم. خب پس دین هم اومده یه سری فلسفه ها رو مشخص کرده برای احکام. فلسفه های سوم، فلسفه های چی هم گفتن؟ علمی، علم و دانش، و دانش که مربوط به بشریت هست با پیشرفت علم و تکنولوژی جدید هم بسیاری در فلسفه های احکام روشن شد. مثلا شاید سالها ندرت نمیدونستن گوشت خوک چرا حرام خوردنش، ولی علمیت میگه هر چقدر هم تو محیط های خوب پرورش پیدا بکنه و آلودگی ها رو ازش دور بکنن، باز آزمایش ها نشون میده که گوشت خوک مشکلاتی داره، همین الان هم میکن و برای بدن مضره در سلامت انسان. یا مثلا اسلام گفته شراب، نوشیدن شراب حرامه، هر چیزی که مست کننده هست حرامه. خب حالا شما بگید تمام دنیا استفاده بکنن، سن بالا سن پایین، در هر صورت ایراد داره دیگه، الکل چیزی که توش الکل باشه یا مست کننده باشه این حرامه، مضره برای بدن، مضره برای روح، مضره. خب حالا این مدانش هم اومده اینا رو گفته، یا چیزای شبیه این رو، چیزایی که مثلا جز محرمات است، یا حتی نماز رو که گفته واجبه، اومدن تو مراکز بهداشتی و روانشناسی اومدن بررسی کردن و گفتن که وقتی آدم به رکوع میره چه حسی بهش دست میده، وقتی که سرش رو خاک میذاره چه حسی بهش دست میده، و و و و از این حرف ها اینا رو اومدن گفتن. خب ما نمیگیم که این چیزایی که دانشمندان میگن 100% فلسفه اون احکامه، اینو نمیگیم، ولی بگیم تا حدودی میتونه یکی از حکمت ها باشه، اونایی که به قانون تبدیل شده فرضیه ها رو نمیگیم، چیزی که هنوز اثبات نشده رو نمیگیم. فلسفه هایی که واقعا به قانون تبدیل شده، یعنی دیگه واقعا اثبات علمی شده، میتونیم بگیم تازه اونها یه حکمتی، یکی از حکمت های این حکمه، نمیگیم حتما همینه، یعنی خداوند به این خاطر حرام کرده گوشت خوک که دانشمندا میگن، نمیگیم حتما خداوند شراب و به همین خاطری که دانشمند میگیم، آره به نظر میرسه به این خاطره، یکی از حکمتاش این میتونه باشه، شاید چیزای دیگه هم باشه که ما بهش نرسیدیم و بعدها برسیم، شاید هم هیچوقت نرسیم چون بشر محدوده. و چهارم میشه فلسفه های تعبدی، یه درصد کمی از احکام فقهی باقی میمونه، باید ها و نباید ها، محرمات و واجبات، یه درصد کم که اونها فلسفه هاش تعبدی هست. یعنی چی تعبدی؟ آفرین، یعنی تسلیم محض بودن به خدا، تسلیم خدا بودن به طور محض، به طور خالص تعبدن، از روی عبودیت، از روی بندگی ما دیگه میپذیریم، میگیم خدای چون تو گفتی من حرف تو قبول دارم، هرچی تو بگی. و بچه تون میگه ما چرا بازی حجاب رو باید ما شما تو این گرما چرا با چادر میری بیرون میای؟ چرا نماز میخونی؟ چرا روزه میگیری 15 ساعت؟ میگه دوست دارم دخترم پسرم دوست دارم چون خدا گفته. ممکنه یه وقت پیش بیاد که یه نفر به خاطر دوستی با یه نفر دیگه برای مثلا خرید بره بازار در حالی که خودش نمیخواد خرید بکنه، ولی چون فامیلش بوده یا چون دوستش بوده اینا گفته من دارم میرم خرید تو هم بیا اونا گفته باشه بریم بعد شما اونو ببینید تو بازار بهش بگید راستی برای چی اومده بودی خرید؟ میگه نه من نمیدونم خرید من برای خرید نمیدم اومدم اینجا بازار به خاطر اینکه دوستم به من گفته بیا من گفتم باش برم بازار. این اتفاق ممکنه بیفته یا نه بگید؟ خب دیگه حالا ما بگیم که چرا نماز میخونی شما؟ چرا از شما سوال میکنن؟ چرا روزه میگیری توی هوای گرم؟ میگی چون خدا دوست داره. یعنی خدا از دوست زمینی من کمتره. ما چرا شما چادر سرت میکنید؟ دوست دارم دخترم. این لباس چرا شما پوشید؟ دوست دارم چون میدونم خدا دوست داره. این پوشش رو خدا دوست داره. من چون اینو شنیدم این کار رو انجام میدم. خب فلسفهش چیه؟ فلسفهش هم برات میگم. باعث امنیت خودمونه، باعث امنیت جامعه همونه، باعث چی میشه اینا رو برات توضیح میدم. ولی اینا برای من خیلی مهم نیست. مهم اینه که خدا دوست داره. بابا چی جاده؟ اینجوری وقتی شما صحبت بکنی خیلی قشنگتر در میاد. من اینجوری بیشتر دوست دارم، اینجوری خیلی راحتم. خیلی چیزا رو بچه ها از ما یاد میگیرن. این چیزایی که یادگیریش یه خورده سخت تره اتفاقا شما بایستی خیلی حرفه‌ای تر برخورد بکنیم. از چه راهی وارد بشم، چی بگم، چیزی تلقین کنم بهش یواش یواش که در آینده خودش هم وقتی انتخاب کرد اگر ازش پرسیدم بگه دوست دارم. چرا؟ چون مامانش بارها گفته اینجوری دوست دارم. چون خدا دوست داره. من هرچی خدا دوست داشته باشه همونی دوست دارم. اینا میشه فلسفه های احکام برای کسانی که واقعا میخوان فلسفهشو بدونن، نه کسانی که اعتقاداتشون ضعیف. از پایه باید شروع کنیم. اونایی که از پایه باید شروع کنیم از پایه شروع میکنیم، ولی اونایی که نه واقعا میخوان در مورد فلسفه های احکام چیزی بدونن اینجوری باهاشون صحبت میکنیم. تازه در مورد خیلی از این احکام الهی قرآن کریم رو نگاه کنیم امروز محروم نباشیم، حداقل یا آیه از قرآن امروز ببینیم. در مورد احکام الهی هم خداوند خیلی قشنگ با ما صحبت میکنه. امروز از قرآن محروم نباشیم. صفحه 78 فلسفه احکام همون قسمت چهارم رو میخوام بگم. فلسفه های تعبدی صفحه 78 سوره مبارکه نساء آیه 11 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این آیه رو با من بخونیم. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلث ما ترک و این کانت واحدتا فلها النصف و لأبویه لکل واحد من هم السدوس من معترک این کان له ولد فإن لم یکن له ولد و برسه و أبویه فده امه السدوس فإن کان له اخوة فده امه السدوس من بعد وصیت یوصی بها عبدین آباؤکم و ابناؤکم لا تدون ایهم اقرب لکم نفعا فریضتن من الله این نگاه کانه علیما حکیما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه 11 رو ببینید. میگه که یوصیکم الله فی اولادکم خداوند شما رو سفارش میکنه درباره بگین آن که للذکر مثل حظ الانثیین پسر سهم ارثش چقدره؟ دو دختر. فإن کن نساء فوق اثنتین. حالا اینا معنیش نیستش که فلسفه نداشته باشه، اینا فلسفه داره. بعد در مواردی هم هستش که پسر دو برابر دختره، در مواردی هم هستش که دختر دو برابر پسره. ما احکام فقهی داریم میگه. یعنی دختر دو برابر پسر ارث میبره. در مواردی هم هستش که مساوی هم بیان پایین تر فریم کنن نساهن فواسنتن فلهن سلوسا ما ترک و امکانت واحدتن فلهن نس و لعبویه لکل واحد من همه سلوس من ما ترک امکان لبو برد فلهن نس و لعبویه لکل واحد من همه سلوس من ما ترک امکان لبو هر کدوم از پدر مادر سلوس سلوس این چه بد؟ یک شیشون. یعنی یه جا هستش که میت فرزند داره و پدر مادر داره، به پدر مادر هر کدوم چقدر میرسه؟ یک شیشون. خب زن و مرد الان مساوی هستن یا نه بگیم؟ خب یه جایی هم هستش که یه مردی از دنیا رفته، بعد یه مردی از دنیا رفته بچه هاش هم از دنیا رفتن، پسر و دختر داشته، پسر و دخترش هم از دنیا رفتن، اول پسر دو تا از دنیا رفتن، حالا پدره از دنیا میره، بعد ارث میرسه به نوه ها. پسر از پسر این مرد که فوت کرده، دقت کنید، از پسر این مرد که فوت کرده یه دختر باقی مونده و از دختر این مرد که فوت کرده یه پسر. نوه ها که یه دختر و یه پسر هم دختر بیشتر ارث دار یا پسر؟ بگیم
دختر.
یه بار دیگه، یه نفر فوت کرده یه پسر داشته یه دختر، پسر و دخترش از دنیا رفتن، پسرش یه دختر به جا گذاشته، دخترش بگین یه پسر به جا گذاشته، ارث اون پدر این پدر بزرگ میشه به نوه ها دیگه. خب نوه دختری بیشتر میبره یا نوه پسری؟ نوه دختری. چرا ارث سرمال ارث پسر میرسه به دختر؟ دختر بشه دو برابر پسر. ما جایی داریم که دختر دو برابر پسر، جایی داریم که زن و مرد مساوی هم، جایی داریم که مرد بیشتر از اون داره. حالا اون هم باید یه بررسی میکنی، بررسی که نبگیم 100% احتمالاته، نمیگیم حتی اینجوریه، میگیم شاید فلسفهش اینه که وقتی که این ارث و دختر به دست میاره معمولا دخترها ازدواج میکنن، قرار نیست که ازدواج نکنن، که قرار اینه که ازدواج کنن، حالا استثنان هر قانونی استثنان داره. خب دختری که ازدواج میکنه این ارثی که از پدرش به دستش رسیده، اینو وظیفه داره که تو خونه همسرش، یا نه مجرده اینو حتما خرج بکنه، وظیفه داره خرج کنه ببینه؟ نه دیگه، میتونه برای خودش باشه. ولی پسر وقتی که ارث بهش میرسه دو برابر دختره، ولی با اون چیکار میکنه؟ خرج میکنه دیگه. و معمولا پسرها ازدواج میکنن، خب خرجی کی میکنه؟ خرج خانوادهش میکنه. یعنی اینجور نیستش که بگیم، چون مسئولیت دیگه. بعضی من دخترها زنا سربازی دارن بگیم؟
نه
ندارن. بعد زنا اگر بخوان مثلا یه وقت یه نفر قتلی مرتکب بشه، اگر یه آدمی یه قتلی مرتکب بشه، قتل کاملا غیر عمد، کاملا غیر عمد، یه نفر اگر قتل کاملا غیر عمد، نه مثل شبه عمد، نه مثل تصادف، یه قتل کاملا غیر عمد مرتکب، یعنی اصلا هیچ قصدی نداشته، میخواسته به حیمون رو بزنه تو شکارگاه، کمونه کرده خورده بیا آدم ری، اصلا قرار نبود اونجا آدم باشه، کاملا غیر عمده. خب در این صورت دیه رو کی میده؟ خودش اگه داد داد، اگه نداد دیه رو فامیلای این قاتل میدن. کدوم فامیلا؟ مرد یا زن؟
مرد.
مردا میفرستن دادخواست در خونه، در خونه مردا، همون پسرم اونا باید بیان دیه ایشون، پدر بزرگ اونا باید بدن. یعنی از دیه اینو بشونن دیه عاقله، دیه عاقله، عاقله عاقل یه ته بشتاده میشه عاقله، عاقله یعنی بازدارنده، یعنی اینا باید به فکر هم میبودن، اما باید به فکر بعد ازاده باشه، باید حواشو داشته باشه. دیه عاقله نمیدن خانوم، سربازی نمیرن. اگه جنگ پیش بیاد، جنگ جهاد در راه خدا در زمان واجبه بگیم؟ دفاع واجبه، ولی جهاد بگیم؟ دفاع واجبه. یعنی اگه دشمن خواست به شما حمله بکنه، شما باید در جایی که میتونه اخوان دفاع کنی، میخواد شما رو بکشه، اگه میخواد اسیرت بکنه هیچی دیگه اسیرت کرد، ولی اگه میخواد بکشت شما باید اخوان دفاع کنی تا اون جایی که میتونی، زن و مرد باید دفاع کنن اخوانشون. ولی جهاد در زنا واجبه یا نه؟ واجب نیست. خب حالا دیه پسر دیه مرد چند برابر زنه؟ دو برابر. چیز خیلی عجیبی نیستش تو احکام اسلامی. فلسفه هاش روشنه ها، با این حال که فلسفه هاش روشنه، باز آخر آیه رو ببینید، آبا اکم، بگین یه بار دیگه، آبا اکم، دو خط آخر، و ابنا اکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، پدراتون یا فرزندانتون شما نمیدونین که کدوم یکیشون بیشتر به شما سود میرسونن. معنیش اینه که اینقدر بحث نکنیم. درش چرا برای اون یک شیشون برای اون نه، چرا برای اون برای اون سوال نکنیم اینقدر شما چی نه. نه اگه اونجوری بود به معنا هرچی فکر کنم اگه اونجوری میشد بهتر بود. یعنی خدا در حقیقت به ما داره میگه شما مطلع نیستین. حیف شد تفلک چرا بچه نه اینا شما اینجوری این که نشون معیار برای حکم خدا. آبا اکم و ابنا اکم لا تدرون ایهم اقرب لا تدرون لا تعلمونم. یعنی شما نمیدونی نفع کدوم یکی برای شما بیشتره. یعنی شما دیگه تو این کارا دخالت نکنی، شما حکم ندین، شما دوبار فلسفهش هم حتی چی؟ نباشین، همونی که خدا گفته عمل کنین. حالا صفحه 37 رو هم یه نگاه بکنیم. صفحه 37 چند جای قرآن خداوند این صفحه 37 جمله‌ای که میخوام بگم و خداوند چندین جا در قرآن فرموده، یکیش صفحه 37 دو جا شغاله بگیم حد دقیقا اونم باید باید به همین احکام فقهیه. حالا احکام فقهیه 231 و 232 مربوط به چی میشه؟ اون این کلمه رو بخونید مترجم میشه. مربوط به چی میشه؟
طلاق.
حکم فقهی هست یا نه؟ خب اگه طلاقی صورت گرفت این کارا رو انجام بدین. خب کدوم کارا؟ همین این حکمش ایناست. ولی آخر آیه 232 رو بخونیم. ذالکم از کار لکم و اتر و الله و یعلم و انتون او شد. این شد فلسفه های چی بگین؟ چهارمی چی بود؟ فلسفه های تعبدی. این آیه هاشه یه خوده بالاتر ذالکه یه خط بالاتر همون آیه 232 ذالکه یو از و به. این احکام احکامی که خدا داره شما نسبت به اونها چیکار میکنه؟ بگید موعظه میکنه، یعنی نصیحت پند میگه این کار رو بکنیم. ولی برای کیا خوبه این موعظه ها؟ من کار یومن کم یومن و بالله و یوم الاخر. یادتونه گفتم کسانی که عقایدشون محکم باشه؟ کسی که عقیدش محکمه، به خدا اعتقاد داره، به غیر اعتقاد داره، دیگه چونشان نمی کنه. بعد خدا فهمد زالکم از کالکم و اطهر. به همین حرفای خدا عمل بکنی این براتون چیه؟ پاکیزه تر و بهتره. این خیلی خوب این کارو بکنی، هرچی خدا بهتون میگه همونو عمل کنی. چون والله و یعلم و انتون لا تعلمون. دو صفحه قبل، سه چهار صفحه قبل، صفحه 34 رو نگاه کنید. اعوذ بالله من الشیطان. آیه مربوط به جهاده، جهاد در راه خدا یه حکم دیگه، یکی از احکام فقهی. آیه 216 بخونید. کتب علیکم القتال، واجبه که برین جنگ. وقتی پیغمبر میگه جهاد در راه خدا دیگه چون و چرا نباشه. و هوا کن لکم، البته خب شما کراهت دارید، خوشتون ممکن نیاد. و البته و اصا تکره و شیئا و هو خیر تکره. خیلی وقت هستش که بگین شما از یه چیزی خوشتون نمیاد ولی به نفع. و برعکس و اصا تو تحب و شیئا و هو شر، دوست دارید بمونین همونجا تو شهر ولی به ضررتونه، از جنگ منو با خوشتونه و خیلی کارهای دیگه. و نهایتا بگین و لا و یعلم و اللهم نظر به کتاب کرد بسری و شرح بهی صدری و اطلق بهی لسانی و فرح بهی قلبی و استعمل بهی بدنی و قردنی بهی علا ذالک و اینی علیه انه لا یعین علیه الا انت و لا حول و لا قوت الا بک و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اللهم صل على محمد و آل محمد اجل فرجه.